ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز جمعه 25 تیر ماه 1395 در ایران، 15 ژوئیه سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده و قدرت‌های جهانی به تمام تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران عمل کردند. آقای اوباما در بیانیه‌ای که کاخ سفید در سالگرد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرده، افزوده مادام که ایران به توافق هسته‌ای وفادار باشد، دولت آمریکا نیز به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود همچنین با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق برنامه اتمی ایران را به عقب برده و باعث امن‌تر شدن ما و جلوگیری از تنش بیشتر شده است. مقام‌های ایران ایالات متحده را متهم می‌کنند که به تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده است. معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران اعلام کرد که تجمع شامگاه پنجشنبه در مقابل سفارت فرانسه در تهران با هدایت پلیس مهار شده است. محسن همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزود حدود 50 تا 60 نفر در مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کرده بودند که با توجه به همزمانی این تجمع غیرقانونی با برگزاری روز ملی فرانسه در سفارت، تجمع کنندگان با هدایت پلیس و بدون درگیری متفرق شدند. این مقام امنیتی استانداری تهران بدون اعلام دلیل تجمع این افراد گفت که آنها از محل‌های مختلف و به صورت خودجوش در مقابل سفارت جمع شده بودند. به دنبال برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس، وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه هفته جاری سفیر فرانسه در تهران را احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی را نسبت به برگزاری این تجمع به وی ابلاغ کرد. در خبر این مرتبط، وزارت خارجه ایران با فراخواندن سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به حضور تعدادی از نمایندگان مجلس مصر در گرد همایی اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیرضا دهقانی رئیس اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه ایران در دیدار با سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر حضور تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور در همایش اخیر سازمان مجاهدین خلق را دخالت آشکار مصر در امور داخلی ایران اعلام کرد. این مقام وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار اتخاذ سیاست‌های اصولی و مسئولان از سوی مقامات مصری شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه عضویت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را به همراه مهدی شب زنده‌دار و محمد رضا مدرسی یزدی برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان تمدید کرد. آیت الله احمد جنتی از سال 1358 عضو شورای نگهبان است و محمد رضا مدرسی یزدی در دو دوره گذشته عضو این شورا بوده است. همچنین مهدی شب زنده‌دار نیز از سال 1392 به عضویت شورای نگهبان درآمده است. شورای نگهبان ایران 6 فقیه و 6 حقوقدان دارد که حقوقدانان این نهاد پس از معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند. طوفان شدید در استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ادارات بخش‌های از این استان را برای دومین روز متوالی تعطیل کرد. هوشنگ ناظری فرماندار ویژه زابل در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفت که به دلیل طوفان شدید ادارات 5 شهر شمالی استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه تعطیل شدند. فرماندار زابل سرعت زیاد باد، کاهش شعاع دید و افزایش ذرات معلق در هوا تا 60 برابر شرایط ناسالم را دلیل تعطیلی ادارات چند استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم رضا جمالی میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. خبرهای بیشتر رو میتونید در اونجا مطالعه کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. توافقی که یک ساله شد برجام تازه ترین اظهارات و پیامدهای اون رو مرور خواهیم کرد. گروه گروهی از هنرمندان معترض به ممنوعیت خروج برای پرویز تناولی مجسمه ساز مشهور ایرانی هستند. نیروی انتظامی میگوید مسئول نیست. در گذشت عباس کیارستمی و اعتراضاتی که همچنان متوجه پزشکان معالجه است. و انتخاب مجدد آیت الله احمد جنتی به عضویت شورای نگهبان. اینها از جمله موضوعاتی است که در این مجله نیمه شب اونها رو تا یک بامداد مرور خواهیم کرد. همراه ما باشید، بیشتر از اینها و بسیار بیشتر از اینها خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، روز پنج شنبه در نخستین سالگرد توافق اتمی گروه 5+1 با ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا توافق برجام را یک موفقیت بزرگ توصیف کردند. آقای اوباما تاکید کرد که ایالات متحده در چارچوب برجام به تمام تعهدات خود عمل کرده است. در اروپا هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی در بیانیه گفت که برجام نمونه موفقی از این تفکر است که بسیاری از معضلات جهان میتوان راه حل دیپلماتیک پیدا کرد. بشنوید بیشتر از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
در واشنگتن کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه 14 ژوئیه برابر با 24 تیر ماه بیانیه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را به مناسبت نخستین سالگرد توافق هسته‌ای با ایران منتشر کرد. آقای اوباما در آغاز این بیانیه با اشاره به اینکه توافق موسوم به برجام موفق شد که برنامه اتمی ایران را به عقب برده از تنش بیشتر جلوگیری کند و فضای امن‌تری به وجود آورد، تأکید کرد که ایالات متحده و جامعه جهانی در چارچوب این توافق به تعهدات خود تمام و کمال عمل کردند و تا هنگامی که ایران نیز به این توافق وفادار باشد، ایالات متحده به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این ایالات متحده را به عدم اجرای کامل تعهدات متهم کردند. رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که تمام راه‌های رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای همچنان بسته مانده است. آقای اوباما درست یک سال پیش در چنین روزی طی سخنانی درباره برجام گفته بود که این توافق فرصت حرکت در یک مسیر جدید را فراهم کرده و باید آن را غنیمت شمرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که خشونت و یک ایدئولوژی جامد و انعطاف ناپذیر و سیاست خارجی متکی به تهاجم علیه همسایگان و یا نابودی اسرائیل به بنبست منتهی می شود و حل مسالمت آمیز اختلاف ها و درگیری ها به ادغام در اقتصاد جهانی، تعامل بیشتر با جامعه جهانی و توانایی مردم ایران برای پیشرفت و کامیابی می انجامد. در پایان بیانیه آقای اوباما آمده است که ایالات متحده همچنان با جمهوری اسلامی ایران اختلافهای جدی دارد، ولی آمریکا، شریکانش و جهان اکنون به خاطر توافق برجام امن‌تر هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز به مناسبت نخستین سالگرد توافق هسته‌ای با ایران این توافق را موفقیتی توصیف کرد که با حصول آن جهان امن‌تر شده است.
As of today, one year later, a program that so many people said will not work.
آقای کری که در پاریس با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، اظهار داشت که یک سال پس از توافقی که بسیاری در موفقیت آن تردید داشتند و معتقد بودند که با تقلب همراه خواهد شد و بر میزان خطر خواهد افزود، اکنون جهان مکان امن‌تری شده و شرایطی به وجود آورده که بر اساس آن و در صورت پایبند بودن به تعهدات می توان برنامه اتمی صلح‌آمیز با ایران داشت. آقای کری نیز با اشاره به مسائل موجود افزود که هیچ کس تظاهر نمی کند که برخی چالش هایی که با ایران وجود دارد به جهت توافق اتمی یک بار برطرف شدند. مفصول توافق برجام صرفاً درباره برنامه اتمی ایران بود و نه مسائل دیگر که در ارتباط با چند کشور منطقه و آمریکا وجود دارد، چه در رابطه با سوریه، یمن و یا تروریسم که جملگی مسائل واقعی هستند. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد گشایشی که با انجام گفتگوها به وجود آمده فرصتی برای حل این اختلافها نیز فراهم کرده است. در بروکسل خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای گفت که توافق برجام نمونه موفقی از این تفکر است که برای بسیاری از معضلات جهان میتوان راه حل دیپلماتیک پیدا کرد. خانم موگرینی همچنین با اشاره به اینکه توافق اتمی با ایران به سود تمام منطقه است تاکید کرد که از این فرصت باید برای بهبود فضای همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کرد. در این بیانیه همچنین بر موضع اتحادیه اروپا در پشتیبانی قاطع از اجرای کامل و مؤثر برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده است.
در گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن در واکنش به سالگرد برجام. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر روی حساب توییتری خودش چند جمله رو نوشته و از جمله گفته: تا وقتی که چانه زنی های کوته بینانه به گفته او اجرای بیرمق تعهدات و شعارهای کهنه ترجیح داشته باشند، پیشرفت دور از دسترس خواهد ماند.
درست یک سال میگذره از روزهایی که در کوچه و خیابانهای ایران توافق هسته‌ای جشن گرفته شد. توافقی که موافق و مخالف چه در ایران و چه در غرب کم نداره. حالا یک سال بعد از بزرگترین دستاورد دولت حسن روحانی در سیاست خارجی، شما درباره این توافق چه فکر میکنید؟ آیا تأثیری بر زندگی ایرانی ها داشته؟ چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی؟ این جمعه ساعت 6:30 تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
میتونید امروز جمعه همراه باشید با برنامه ساعت ششم و اگر که میخواهید پوشش خبری ما رو از دوران پس از برجام مرور کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. بخشی هست به نام پس از برجام و در اونجا میتونید گزارش ها و گفتگوهای متنوعی رو بشنوید.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
Real fear of that region should be that you don't have the deal.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
درباره نتایج برجام برای ایران و آمریکا گفتگویی داشتیم با جان لیمبرت، دیپلمات با سابقه آمریکایی. آقای لیمبرت که از جمله گروگان‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت آن کشور در تهران بود، ابتدا درباره مسائلی که برجام رو تهدید می‌کند این گونه می‌گوید:
اون که تهدیدش می‌کنه همان مشکلاته که به اصطلاح همیشه در سر راه بهبود رابطه دو جانبه وجود داشته. یعنی می‌بینیم تو در گذشته هر وقت که ما یه قدری پیشرفت دیدیم، یه قدری امکان بهبود دیدیم، اتفاقی یک گفتار حساب نشده یا عمل حساب نشده پیش اومده و اون جلوی هر نوع پیشرفت هم گرفته. ما اینو مکررن دیدیم در زمان جورج بوش اول، در زمان کارتر، در زمان خاتمی، اینا رو مشاهده کردیم. این تهدیدا، این امکانات همیشه هست. چرا؟ چون دو طرف الان وارد منطقه ناآشنا شدن و چون برای 35-36 سال بلد بودن به همدیگه فوش بدن، به همدیگه توهین کنن، ولی کاری که بلد نبودن بشینن و با هم مذاکره کنن، یعنی به صورت جدی و به توافق برسن.
این سرزمین ناآشنایی که ازش دارین صحبت میکنین قراره که ادامه پیدا بکنه در دورانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چند ماه آینده نخواهد بود، وزیر خارجه آمریکا جان کری نخواهد بود؟ فکر میکنید که آمریکا یا این روند رو ادامه خواهد داد یا تغییری ما در رویکرد آمریکا نسبت به ایران شاهد خواهیم بود؟
والا این سوال خوبه، سوالی که همه مطرح میکنن. البته ما اصولا این رویکرد و این روند رو نباید انقدر به شخص ارتباط بدیم، یعنی به شخص رئیس جمهور اون باشه یا این باشه، یا مثلا وزیر امور خارجه این باشه و اون باشه. ولی واقعیت اینطوریست که دیدیم که زمانی که جان کری مثلا وزیر بود، آقای جواد ظریف هم وزیر بود، اینا خب یک اتفاق مساعد، یک شرایط مساعد ایجاد کرده. ولی باید این مسئله رو خارج از اختیار شخص یا مثلا خواستار یک شخصی باشه. البته همه میدونن اگر جمهوری خواهان این انتخابات نوامبر پیروز میشن، این پیشبینیش خیلی خیلی مشکله، چون حرفای زد و نقیصی زده شده که این تقریبا هیچ کس آن رو نمیتونه، اون وضعیت رو نمیتونه پیش بینی کنه.
اما به نظرتون شرایط، یعنی وقتی میگید که از شخص و شخصیت ها باید فاصله گرفت، فکر میکنید که شرایط امروز مثلا خاورمیانه ایجاب میکنه که توافق هسته‌ای پایدار بمونه؟
این درسته. خب میبینیم که مثلا همون خانم کلینتون در زمانی در میان 8 سال پیش که با آقای اوباما، هر دوشون سناتور بودن البته اون موقع، رقابت میکردن، یه قدری از سیاست تعامل و بهبود روابط اوباما انتقاد کرد، ولی اونو دنبال میکنه، الان از این کم و بیش دفاع میکنه، پشتیبانی میکنه. این را یک مسئله دیگه است. من شخصا فکر میکنم که اگر این برجام سر جا هست، یعنی و میمونه، دوام میاره تا مثلا 6 ماه دیگه این را به اصطلاح تو غلطک میفته، پیش میره و به نفع، چون هر دو طرف میبینن که به نفعشون هست و من با منافعشون با اون تعیین میشه، دیگه خیلی مشکله از اون راهی که رفتن برگردن، دیگه نمیتونن. البته همونطور که عرض کردم، شرایط دیگه هم هست، این در امکان مثلا پیروزی جمهوری خواهان، یا نمیدونم در ایران پیروزی یک گروه دیگه در انتخابات بعدی، ممکنه شرایط به کلی تغییر بده.
آیه لیمبرت، سوال آخرم از شما کمی فارغ از مسئله ایران و آمریکاست و میخوام بدونم که به نظرتون آیا برجام و کلن شرایط تازهی که ایران پس از برجام، نه برجام مشخصن، اما شرایط تازهی که ایران پس از برجام به دست آورده، آیا به نظرتون میتونه به منطقه کمک بکنه؟
مسلماً کمک میکنه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا ایران و آمریکا حالا دوست شدن یا مثلا با هم متحد شدن یا همینجا همکاری میکنن، ولی مسئله برجام در منطقه یک مسئله رو ثابت کرده که راه‌های غیر از روبرویی، مثلا غیر از تبادل توهینات و تهدیدات، یک راه دیگه وجود داره که کشورها با وجود اختلافاتشون میتونن اقلا بشینن به طور جدی و به طور کارساز بشینن دور میز و با هم صحبت کنن و اقلا اونجایی که منافع مشترکی پیدا میکنن میتونن در این مورد عمل کنن. یعنی یه راه دیگه وجود داره و اگر اون راه را انتخاب میکنه، نتایج مثبت برای هر دو طرف خواهد داشت.
از جان لیمبرت میشنیدید در آمریکا درباره یک سالگی برجام. 18 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته، همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنوید اینجا صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن، نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن، نظراتی که بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
به نظر من تا مرگ بر این و مرگ بر آن ورد زبان حکومتگران جمهوری اسلامی هست، 100 تا برجام هم بی نتیجه خواهد بود. مگر می شود در قرن 21 با زبان تهدید و قلدری به رفاه و امنیت رسید؟ دنیا دنیای دیگری شده است. این دنیای جدید را باید شناخت تا منافع ملی خودمان را بشناسیم.
می خواهم خدمت مسئولین درجه 1 نظام عرض کنم که ملت ایران همانند رودخانه خروشان در پشت سدی به نام صبر ایستاده است. عذرخواهی ها را کنار گذارید و از شکستن این صد بترسید.
هر چه بگندد نمکش میزنن، واج ز وقتی که بگندد نمک. آقا بعد تجربه محک تجربه به میون اومه، سر کوی اخی اختلاس و موقع نجومی افشا گردی. کی بود کی بود؟ من نبودم.
آقای تنولی نگران نباشن، امیدوارم که همیشه سالم و زنده باشن، ولی در نبودشون زمانی که مرگ به سراغشون اومد بعد ما میریم دنبالش. فرق نمیکنه، رژیم نمیره، حکومت نمیره، ما مردم هم فراموش میکنیم بزرگامونو. ما در رابطه با نویسنده های ما، ناشرهای ما، منتقدین، سینماگران، سیاستمداران، همه و همه صدق میکنه. ما مردم هم خودمون یک کمی مقصر هستیم. من واقعا از صمیم قلبم تسلیت میگم به نبود آقای کیارستمی. ای کاش در زمانی که در بیمارستان بودن همون روزای اول ما یادشون میکردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شماری از هنرمندان و روزنامه‌نگاران حوزه تجسمی در ایران با انتشار نامه‌ای به ممنوعیت سفر پرویز تناولی از سوی مقام‌های امنیتی اعتراض کردند. در این نامه که به امضای حدود 120 تن از شخصیت‌های هنری ایران رسیده، از مقام‌های مربوطه خواسته شده که این ممنوعیت رفع شود و به این هنرمند برجسته و مجسمه‌ساز اجازه سفر داده شود. پرویز تناولی که 79 سال دارد، روز 12 تیر هنگامی که قصد داشت برای ایراد سخنرانی در موزه بریتانیا به لندن سفر کند، گذرنامه‌اش از سوی ماموران ضبط شد و از سفر او جلوگیری به عمل آمد. بشنویم بیشتر از همکارم حسین قویمی.
در حدود 120 تن از هنرمندان، منتقدان و روزنامه‌نگاران حوزه تجسمی در ایران نسبت به ممنوعیت پرویز تناولی برای خروج از کشور اعتراض کردند و خواستار رفع این ممنوعیت شدند. آیدین آقداشلو، لیلی گلستان و بهمن کیارستمی از جمله امضا کنندگان این نامه اعتراضی هستند که روز سه‌شنبه در خبرگزاری کار ایران ایلنا بازتاب یافته است. این نامه به شرح رویدادهایی می‌پردازد که از روز 12 تیر ماه بر آقای تناولی گذشته است و ساعتی پیش از پرواز به لندن که او در فرودگاه تهران متوجه می‌شود ممنوع الخروج شده است. پرویز تناولی در این رابطه گفته بود که شاکی پرونده او نیروی انتظامی است. این در حالی است که یک هفته پس از جلوگیری از سفر آقای تناولی، در روز 22 تیر ماه سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، در گفتگو با وبسایت تابناک شکایت نیروی انتظامی از پرویز تناولی را تکذیب کرد و افزود ممنوع خروجی او بر اساس حکم دادگاه و ابلاغیه قضایی است. امضا کنندگان نامه عنوان کردند که پرویز تناولی به این ترتیب از حضور در مراسم بزرگداشت و رونمایی کتابش در موزه بریتانیا جا مانده و سپس که به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته است، با او گفته شده که مجسمه هایش مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است. این نامه با انتقاد از چنین برخوردهایی با آقای تناولی میپرسد آیا این برخورد در شأن هنرمندی است که به یمن آثار و نوشتار او همواره نامی نیک از ایران در جهان برده شده؟ پیشگام مکتب سقاخانه که همواره در پاسداشت و تکریم فرهنگ هنر ایرانی کوشیده باید با چنین برخوردی مورد تفقد قرار گیرد؟ امضا کنندگان این نامه در نهایت با اشاره به سابقه نیم قرن فعالیت هنری پرویز تناولی از مقام‌های قضایی خواستند که هرچه سریع‌تر نسبت به وضعیت او رسیدگی شود. آقای تناولی پیش از این گفته بود که اتهام‌های وارد شده به او بر اساس مجموعه کارهایی است که تاکنون انجام داده، از جمله مجموعه آثاری که از او در کاخ موزه نیاوران قرار دارد و مجموعه‌ای که اخیراً با عنوان تناولی و 50 سال هنر پاپ از او به نمایش درآمده است. پرویز تناولی از پیشگامان مکتب سقاخانه است که فرهنگ عامه در آن نقش مهمی دارد، روی کردی که تحت تأثیر پاپ آرت بود و در دهه 40 شمسی در ایران شکل گرفت. از آثار مشهور او میتوان به مجموعه مجسمه های هیچ اشاره کرد که در موزه های مختلف دنیا از جمله موزه بریتانیا نمایش داده شده است.
گزارش حسین قویمی رو میشنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
پس از گذشت بیش از یک هفته از درگذشت عباس کیارستمی، وزارت بهداشت ایران توضیحاتی درباره روند درمان این فیلمساز شناخته شده ایران ارائه داد. این توضیحات به دنبال بالا گرفتن انتقادها از روند درمان آقای کیارستمی و آنچه قصور پزشکی در پرونده ایشان خوانده می شود در قالب اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت منتشر شده است. همکارم بابک غفوری‌آذر گزارش می دهد.
اعلام جزئیاتی درباره پیگیری‌های رسمی پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و جهان که به تازگی درگذشته است. این جزئیات از سوی دو مقام مسئول وزارت بهداشت ایران بیان شده و نتیجه جلسه ای است که روز چهارشنبه در سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته است که در جلسه تشکیل شده گروه پزشکی معالج عباس کیارستمی هم حاضر بوده و گزارشی از روند درمان او ارائه دادند. این مقام وزارت بهداشت گفته که جراحی‌های اول و دوم آقای کیارستمی در ایران توسط پزشک معالج اصلی او انجام شده، اما جراحی‌های سوم و چهارم توسط جراح دیگری انجام شده. او توضیحی درباره دلیل این اتفاق نداده، اما در این حال گفته که عوارض اولیه این جراحی‌ها قبل از مداخله وزارت بهداشت به گفته آقای حریرچی قابل انتظار و مقبول نبوده است. این برای نخستین بار است که وزارت بهداشت ایران رسما به وجود اشکالاتی در روند درمان عباس کیارستمی اشاره می‌کند. این مقام وزارت بهداشت ایران در همین حال با انتقاد از صحبت‌های مطرح شده مبنی بر وجود قصور پزشکی در روند درمان عباس کیارستمی گفته است که آقای کیارستمی پیش از رفتن به فرانسه کاملا هوشیار بوده و وضعیت بدی نداشته است. نکته‌ای که به گفته بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی در گفتگو با رادیو فردا صحیح نیست.
ایشون در واقع در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. اینا مدارکش هست. خوشبختانه من تمام اسنادو دارم و ایشون در حال بسیار بدی علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و اصرار ما رفتن به فرانسه. این داره کمی ما رو نگران می‌کنه از پایان این سناریو. و اصلا مسئله اینه که ما خواهان بررسی این کیس و اتفاقاتی که در فرانسه افتاده نیستیم. حتی اگر قصوری هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر خطایی هم اونجا اتفاق افتاده باشه، نظام پزشکی اینجا مسئول بررسی اون نیست. مسئله برنامه ریزیه که توی این دو ماه انجام شد برای سلامت ایشون بعد از دوره اولی که در حال به دلیل اتفاقات که الان توی همین گزارش هم هست روند درمان پیش نرفت.
همزمان با صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت، علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران هم در صحبت‌هایی تایید کرده که جراحی‌های سوم و چهارم آقای کیارستمی توسط کمک جراح پزشکی اصلی انجام شده است. این مقام مسئول گفته هنوز مشخص نیست که آیا عباس کیارستمی خود درخواست تغییر جراح را داشته یا نه. بهمن کیارستمی با اشاره به همین صحبت ها میگوید بروز اشتباه در روند درمان پدرش قطعی است.
اینا خیلی خیلی مشخصه، اینا اصلا جای بحث نداره. اینا خیلی چیزی که حالا الان داره بررسی میشه، ولی این چیزی که مشخص و قطعیه، اصلا در اونا هیچ جای شبهه‌ای وجود نداره.
در روزهای اخیر انتقادهای شدیدی از سوی برخی سینماگران و همکاران عباس کیارستمی درباره روند درمان او بیان شده است. مهمترین انتقادها به صحبت‌های داریوش مرجویی، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران مربوط می‌شود که در مراسم بزرگداشت عباس کیارستمی خواستار محاکمه پزشکان او شد.
حادثه‌ای که حاصل سهل‌انگاری و ندانم‌کاری و بی‌مسئولیت جراحانی است که این عباس کیارستمی را کشتن. قاتلین میان مان. ما باید از این بزرگداشت استفاده کنیم و این پزشکان بی ارزه احمد که یک همچین گوهر گرامی رو نمون کردن کشتن، اینا رو باید به محاکمه بکشیم.
بیان این صحبت‌ها با واکنش‌های از سوی برخی پزشکان روبرو شد و در مقابل گروه دیگری از سینماگران مانند حامد بهداد و نوید محمدزاده با انتشار متن‌هایی به دفاع از آقای مهرجویی پرداختند. در چنین شرایطی پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی به موضوع پرحاشیه‌ای تبدیل شده است. مسئولان وزارت بهداشت ایران می‌گویند چنانچه مشخص شود در روند درمان عباس کیارستمی اشتباهی رخ داده باشد، با عاملان آن برخورد می‌کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
30 دقیقه از آغاز روز جمعه آخر هفته در ایران گذشته، همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در روز 25 تیر ماه تابستانی در ایران. همراه بشیم با حبیب روشنزاده برای آگاهی از تازه ترین خبرهای ورزشی.
بیش از 4000 طرح نیمه تمام ورزشی در سراسر کشور روی دست دولت مانده. به گفته محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزارت ورزش با حجم عظیمی از طرح‌های کلنگ خورده و رها شده مواجه است که اکنون تعداد آن به 4280 طرح رسیده. وزیر ورزش که در کرمان سخن می گفت اضافه کرد برای اتمام طرح‌های نیمه تمام بخش ورزش در کشور به حدود 80 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، در حالی که تمام اعتبار بخش ورزش به گفته وی 1000 میلیارد ریال است. در مسابقات والیبال جوانان آسیا که در تایوان جریان دارد، تیم ملی جوانان ایران در پنجمین مسابقه خود جوانان کره جنوبی را 3-0 شکست داد. بازی بعدی ایران در برابر تیم ملی والیبال جوانان قزاقستان خواهد بود که امروز جمعه برگزار می شود. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 پیروزی بر قزاقستان را تلویحاً پیش بینی کرده تا راه برای قهرمانی ایران هموار شود.
من فکر می کنم که بازی خیلی مشکلی برای قزاقستان نداره، چون در عرصه بازی مرحله حذفی هست و بعد از اون با برنده تیم ژاپن و سریلانکا بازی داره. سعی و تلاش اونه که به مقام قهرمانی رسیم، انرژی رو بچه ها قطعا خواهند.
تیم ملی والیبال جوانان ایران از عنوان قهرمانی خود در آسیا در این مسابقات دفاع می کند. در آخرین جدول ردبندی ماهانه فیفا جایگاه ایران تغییری نکرده و تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های جهان همچنان 39 است، اما در میان تیم‌های آسیایی اول است، بالاتر از کره جنوبی و ازبکستان که دوم و سومند، ژاپن و استرالیا 4 و 5. این در حالی است که فوتبال ملی ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست نیافته. در جدول ماهانه فیفا تغییری در میان تیم‌های صدر جدولی جهان دیده نمی‌شود و آرژانتین، بلژیک و کولومبیا اول تا سومند. تیم فوتبال استقلال که برای اردوی تدارکاتی خود به ارمنستان سفر کرده، پنجشنبه شب در دومین بازی دوستانه تیم گانزاسار را که در رده 4 لیگ برتر ارمنستان قرار دارد در ایروان با 4 شکست داد. استقلال پیش از این در نخستین بازی تدارکاتی با 1 از تیم آرارات ایروان، تیم پنجم لیگ، شکست خورده بود. آبی‌پوشان تهرانی امروز جمعه به تهران باز می‌گردند. پرسپولیس هم پنجشنبه اردوی 2 خود را در اوکراین پایان داد و به کشور بازگشت. و در لهستان مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال با شرکت 6 تیم برزیل، آمریکا، صربستان، فرانسه، ایتالیا و لهستان میزبان آغاز شد. تا کنون در 3 مسابقه که برگزار شده، برزیل بر ایتالیا پیروز شده، لهستان فرانسه را شکست داده و در مسابقه 3 که ساعتی پیش پایان یافت، ایتالیا از صد آمریکا گذشت. آمریکا، ایتالیا و برزیل در 1 گروه هستند و لهستان، صربستان و فرانسه در گروه دیگر.
تازه ترین های جهان ورزش را از حبیب روشنزاده می شنیدید. همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا که تا ساعت 1 بامداد حدود 27 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. دعوت می کنم همچنان همراه ما باشید در کنار گزارش هایی از سیاست داخلی در ایران، همچنان به موضوع 1 توافق هسته‌ای برجام خواهیم پرداخت. با ما بمانید. واکنش‌های دولت به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با واکنش تند دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ادامه یافته. رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی از ثبت 9300 شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی اطلاع داد و همچنین گفت که در خصوص افزایش مناطق آزاد در کشور به دولت هشدار داده است. در این باره همکارم بکتاش خمسه‌پور در خصوص مجادلات جاری دولت و نهاد نظارتی کشور دیدگاه یک کارشناس مسائل سیاسی ایران را جویا شده است. علیرضا نامور حقیقی در کانادا.
دو تا موضوع رو بایستی در نظر گرفت. موضوع اول این که نحوه فساد در اقتصاد ایرانه که به هر حال چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب وجود داشته، به ویژه بعد از جنگ این خیلی افزایش پیدا کرده. بخشش مربوط به اقتصاد نفتی ایرانه، برای اینکه درآمد اصلی ایران از نفت تامین میشه و این درآمدها در دست دولت و طبیعی افراد برای اینکه بتونن دسترسی پیدا کنن به این منابع همشون وارد ساختار دولتی میشه. به علت اینکه در فقدان یک سیستم حزبی قدرتمند، در فقدان یک سیستم مطبوعاتی قدرتمند و دستگاه‌های نظارتی که بدون قوانین مشخص ضد فساد باشه، طبیعیه که چنین وضعیت رشد می‌کنه. علاوه بر این نهادهای موازی مثل سیستم اقتصاد موازی که ما الان داریم، یعنی نهادهایی که بیرون نظارت دولتن ولی میزان زیادی از گردش اقتصادی تحت نظر اونهاست، واسه اونها انجام میشه، و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی موازی که یک دستگاه نیست که بتونه انجام بگیره و تو سیستم اطلاعاتی داریم، همه اینا باعث شده که وضعیت به این گونه ای بشه که هم ابعاد و ارقامی که در فساد اقتصادی رخ میده خیلی به وقوع پنده خیلی بالا باشه و همین که نحوه جلوگیری ازش دچار مشکل بشه. حالا در مورد این نکته بخش مربوط به این هست و بخشش مربوط به اینه که به هر حال دولت آقای روحانی به نظر من نتوانست یا نخواست، حالا به هر دلیلی، یک گزارش اقتصادی کاملی بده از سوی مدیریت هایی که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد.
چرا آقای نامور حقیقی، چرا دولت نتونسته همچی کاری بکنه؟
خب ببینید، باید یک گزارش به نظر من به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، باید گزارش علمی از سوء مدیریت ها بشه که من فقط یک رقمشو میگم در مورد LCI که بانک مرکزی صادر کرده و اجناسی که وارد شده. به گزارش خود کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره آقای احمدی نژاد تا سال 90 فقط 85 میلیارد دلار اختلاف بوده. این فقط یه مورد رو من دارم میگم، به جز مواردی بودی که حتی پولهای این اجناس رو هم توسط بانک دادن و الان بانک‌ها حدود 6-7 میلیارد دلار کلا بدهکارن. یعنی ارقام بدهی بانک‌ها به خاطر فشارهایی که دولت آورده بود که پرداخت کنند به قانون امضای طلایی، همین LCI که فرمودم، اینا رقمی حدود 140-150 میلیارد دلار پول خواهد بود که تقریبا میشه گفت بی‌سابقه است در اقتصاد ایران این نوع فساد.
آقای نامور حقیقی، برگردیم به همین صحبت تقابل یا کشمکش هایی که میان دولت و نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور جریان داشته، چقدر این کشمکش ها مرتبط میشه به تقابل جناح‌های سیاسی پیشاپیش انتخابات آتی؟
خب ببینید، گفتم در فقدان اون گزارش طبیعیه که جناح مقابل هم، چون به هر حال در سال آخر دوره آقای روحانی است و میخوان کاری بکنن که آقای روحانی یک دوره باشه، طبیعی از هر فرصتی و از هر روزنی استفاده میکنن که نشون بدن این دولت که مدعی مبارزه با فساد بوده و در حقیقت جامعه توقع داشته که فسادهای آقای احمدی متوقف کنن، تبلیغات اونها اینه که دولت هم خودش ناتوانه و به گونه دیگه آلوده است. خب دولت هم در این مورد خاص به نظر میرسه که از اول بایستی جدیتر برخورد میکرده و توجه بیشتری میکرده، مضافاً بر اینکه بخشی از کسانی که فرمان سکان اجرایی دولت رو به دست گرفتن متوجه وضعیتشون نیستن، به مفهوم که این دولتیست که باید کار کنه تا قطار اجرایی کشور رو تازه خیلی زحمت بکشن برسونن به سال 84. در چنین وضعیتی افراد اگر بخوان از موقعیت‌های شغلیشون به صورت عادی نگاه کنن و دنبال منافع روزمره باشن، قطعاً کار پیش نمیره. بخشی از نیروی اجرایی که در دولت روحانی مشغول به کار هستن، اینا بیشتر از این که هدفشون واقعا این باشه که قطار اجرای کشور رو با کار زیاد و با ایثار برگردونن به سال 84، بیشتر در حقیقت منافع مالی خودشون فکر کردن. و خب این وضعیت پیش اومده، نهاد بازرسی سیستم آقای روحانی هم قدرتمند عمل نکرده و طبیعیه که مخالفین هم اونها کارشون از هر روزنی استفاده خواهند کرد برای این مسئله. واقعا چیزی که دولت روحانی بایستی یک کارنامه مشخصی از دوره آقای احمدی نژاد منتشر کنه و این خب نشون میده که کسانی که الان این سر و صداها رو علیه دولت آقای روحانی مطرح کردن، خب در گذشته چگونه از اون سوء مدیریت ها بهره مند شدن.
نظر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله احمد جنتی رو برای یک دوره 6 ساله دیگر به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ایران منصوب کرده است. آیت الله خامنه ای همچنین مهدی شب زنده‌دار و محمد رضا مدرسی یزدی دو عضو دیگر فقهای شورای نگهبان رو در سمت‌های خود ابقا کرد. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داشت به انتخاب مجدد آیت الله جنتی در شورای نگهبان.
آیت الله 90 ساله شورای نگهبان برای یک دوره جدید در این شورا به کار خود ادامه می‌دهد. آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان متولد سال 1305 است و از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال 1359 از سوی آیت الله خمینی به جمع فقهای شورای نگهبان پیوست. او در تمام این سالها در این سمت ابقا شده است. روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر او را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان و بر اساس عصر 91 قانون اساسی برای یک دوره جدید منصوب کرد. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
از حیث منش شخصی آقای جنتی کاملا از بیت و اشارات و ایماهای آقای خامنه ای پیروی میکنه، حرف شنوی داره. هیچگاه دیده نشده که آقای جنتی دست رد به سینه نزدیکان به بیت زده باشه در تصمیماتی که شورای نگهبان میگیره، بالاخص در نظارت استصوابی. از حیث منش سیاسی آقای جنتی دشمنی شدیدی داره با اصلاح طلبان و به طور کلی غیر خودی ها. نظرات آقای جنتی حتی افراطی تر از خود آقای خامنه ای هست و آقای خامنه ای از این طریق میخواهد که به شرایط ارعابی که در فضای سیاسی هست ادامه بده. آقای جنتی فرد مناسبی است از این جهت. و از حیث سبک فقهی آقای جنتی کاملا به فقه حکومتی آقای خامنه ای باور داره. همیشه منافع و مصالح حکومت رو شورای نگهبانی که آقای جنتی درش بسیار بانفوذ هست و منافع و مصالح افراد و نهادها و سازمانها ترجیح داده.
آیت الله جنتی به واسطه نقشی که در شورای نگهبان دارد از جمله چهره‌های مؤثر در جمهوری اسلامی است و بیشک از مؤثرترین افراد در شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری است که همیشه با چالش‌های زیادی کشور را روبرو کرده است.
من نمیفهم اصلا این فرهنگ از کجا میاد. بعضیا میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن. مردم به هر کی رأی دادن من صلاحیتش قبول کردم، هر کی رأی ندادن صلاحیتش قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. بعضی دیگه توقع دارن که حالا که نظارت میشه دیگه از دم همه رو تایید کنیم. یه مطلبی رو مقام معظم رهبری فرمودن، بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق ناسه. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد حق داره تایید بشه، حق داره بر مجلس. پس باست قانون یعنی چه؟ این حق نداره. حق را کسی داره که شرایط داشته باشه، حق داره بر تو بنده. این حق رفتن مجلس نداره.
آیت الله احمد جنتی همچنین از چهره‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است که مواضعی تون علیه رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشته است و خواهان اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است.
بعدن تخفیفش دادن و الا هر جای دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، در جا اعدام کردن. امام چیم فرمود رضوان الله، همون وقتی ما دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم. امام میفهمه اون چه جرمش مسلمه، نباید معطلش کرد. موسیلینی رو وقتی آوردندش قاضی آوردش پای داد تو دادگاه، بهش گفت اسم چیه؟ گفت فلان موسیلینی. گفت ببرید اعدامش کنید. از سوال دوم ازش نکرد، برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه، فقط بهش نصیب یک کسی رو عوضی نیورده باشن اینجا.
چند ماه پیش آیت الله احمد جنتی با وجود اینکه نفر آخر لیست مردم تهران برای ورود به مجلس خبرگان انتخاب شد، اما در روز شروع به کار این مجلس نفر اول و رئیس مجلس خبرگان نیز شد. او با وجود سن بالای خود همچنان در عرصه سیاسی ایران یکی از مهمترین نقش ها را ایفا می کند. مشتبه واحدی تحریرگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
که به نظر میرسه که آقای جنتی تنها کسیه که پذیرفته در این سن بدترین بدنامی ها رو به جان بخره برای اینکه اون آقای خامنه‌ای میخواد مو به مو اجرا بشه. یعنی به نظر من آقای جنتی آدم مستقل نیست، که اون که میره در همین مدت حضور آقای جنتی و حتی در مدت دبیری ایشون مشاوره نگهبان بسیار از افراد به صورت یکی در میان رد صلاحیت رو تعیین صلاحیت شدن که همه اینا مشخصه که دستور میاد برای ایشون. به نظر میرسه اولا ایشون تنها کسی که حاضر شده تا این حد بدنامی رو بپذیره و ثانیا در شرایط روحی و فکری که شاید خیلی از بدنامی اصلا دیگه متوجه هم نمیشه، یعنی اولا چیز اضافه نمیشه به بدنامیش و ثانیا بعد متوجه نمیشه. گمان نمیکنم کسی دیگه حاضر باشه در این حد از رسوایی رو بپذیره و تا این حد کارهایی بکنه که اگر اعتقاد به آخرت داشته باشه آخرت خودشو بسوزونه و اگر اعتقاد به تاریخ و خوشنامی داشته باشه اینطور خودشو بدنام بکنه.
حضور مستمر و چندین ساله آیت الله جنتی در شورای نگهبان که از کلیدی ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود، از روز پنجشنبه 25 تیر ماه برای مدت 6 سال دیگر در شورای نگهبان ادامه پیدا می کند.
وحید پوراستاد گزارش می داد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
همزمان با نخستین سالگرد توافق اتمی برجام در کنگره آمریکا گفته شد که رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای این کشور به همراه گروهی از سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه پیشنهاد تازه‌ای را برای ادامه تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
در نخستین سالگرد توافق هسته‌ای برجام در واشنگتن اعلام شد که سنای آمریکا تلاش دیگری را برای تمدید تحریم‌های جاری علیه ایران به کار گرفته است. تحریم‌هایی که در پایان سال جاری میلادی، یعنی کمتر از 6 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و سناتور مارکو روبیو از اعضای جمهوری‌خواه این کمیته، به اتفاق سناتورهای دموکرات باب منندز و جوزف مافین که از مخالفان توافق اتمی به شمار می روند، روز چهارشنبه در آستانه سالگرد برجام اعلام کردند که طرح تمدید تحریم‌های جاری علیه دولت ایران را ارائه دادند. سناتور باب کورکر در بیانیه اظهار امیدواری کرده که در نبود عزم و اراده در کاخ سفید، کنگره نسبت به تمدید تحریم‌ها اقدام کرده و در ماه‌های آینده مصوبه‌ای محکم در برابر ستیزجویی‌های جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. به گفته دفتر سناتور کورکر، پیشنهاد اخیر همچنین تحریم‌های اجباری علیه اشخاص مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران را اعمال خواهد کرد. هدف این پیشنهاد در صورت تصویب البته سپاه پاسداران و یا کسانی است که در فعالیت‌های امنیت سایبری هم نقش دارند. سناتور دموکرات جو مافین از ایالت ویرجینیای غربی گفته است که پیشنهاد مزبور تحریم‌های جاری را تا سال 2026 میلادی 10 سال دیگر حفظ خواهد کرد تا رژیم ایران کارنامه حقوق بشری خود را بهبود بخشد و از برنامه موشک‌های بالستیک چشم بپوشد. قانونگذاران آمریکا چندین ماه است که در مورد چگونگی تصویب این طرح بحث و رایزنی کردند. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، هشدار داده که تا هنگامی که امکان تصویب چنین طرحی فراهم نشده، او از طرح آن در صحن سنا جلوگیری خواهد کرد. بن کاردین، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، هنوز طرح تمدید تحریم ها علیه ایران را تایید نکرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. همزمان با نخستین سالگرد توافق اتمی یا همان برجام، برنامه جامع اقدام مشترک، احتمالاً برنامه‌های متنوعی رو از رادیو فردا شنیدید، گزارش‌های تحلیلی و گفتگوهای متعددی رو که اگر که بخواید اونها رو بیشتر بخونید یا بشنوید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، و اگر که در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرویید میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 به ما ایمیل بزنید. آدرسش هست proxy@radiofarda.com. میتونید به این وبسایت دسترسی پیدا کنید. از جمله گفتگوهایی که انجام دادیم با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است، در این گفتگو که پایان بخش این مجله نیمه شب خواهد بود، خانم ستوده از تأثیر برجام و پیامدهای اون بر وضعیت اجتماعی و آزادی‌های مدنی در ایران میگوید. من هانا کاویانی هستم و جمعه خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
Real fear of that region should be that you don't have the deal.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
سوالی که هم در ایران و هم بیرون از ایران خیلی دربارش مطرح میشه اینه که واقعا آیا تأثیری این مسئله، این توافق، به غیر از تأثیراتی که بیرون از ایران در سیاست خارجی داشته، آیا در داخل ایران هم ملموس بوده، تأثیری داشته؟
وقتی این مسئله رو مطرح میکنیم دو تا قضیه رو باید در نظر بگیریم. یک این که آیا دولت به عنوان کسی که پیش قدم بود و مدیریت کرد این توافق نامه رو، دارای کلیه اختیارات برای سامان دادن مسائل داخلی و بین المللی از جمله حقوق بشر و جامعه مدنی هست یا نیست؟ که من فکر میکنم در این خصوص باید قائل به یه اختیارات رقیق و نسبی برای دولت باشیم. اما به دنبال اون این سوال پیش میاد که آیا دولت در قبال همه موارد نقض حقوق بشر فاقد مسئولیت هست؟ که قطعا پاسخ به این سوال منفیه. به هر حال دولت یه قدرت رسمیه و در قبال مسائلی که در جامعه رخ میده باید پاسخ خوب باشه. از طرف دیگه وقتی ما به نتایج این توافق نامه نگاه میکنیم، همونجور که شما اشاره کردید در صحنه بین المللی اثراتی رو به جا گذاشت. دست کم این بود که اون روند مخاصمه بین المللی رو متوقف کرد. من در واقع میخوام بگم که همین نقش رو شاید در مسائل داخلی به نحوی داشت، یعنی اون روند رو به افزایش رو ثابت نگه داشت، یعنی زندانیان آزاد نشدن، حصر برداشته نشد، اعدام ها همون روند سابق رو طی کردن، ولی به نرخ این موارد نقض حقوق بشر افزوده نشد.
یک مسئله که مطرح می شد در زمانی که این مذاکرات داشت انجام می شد و حتی موقعی که توافق به دست اومد، صحبت از این بود که حتی ممکنه این توافق در سالهای اولیه حتی تأثیر عکس داشته باشه در داخل ایران، وقتی که صحبت مثلا از جامعه مدنی میشه یا آزادی های سیاسی اجتماعی میشه. منظور شما این هست که حداقل وضعیت بدتر نشده؟
شاید بتونیم بگیم وضعیت بدتر نشده. در این میان من اصرار دارم علاوه بر موضوع زندانیان سیاسی و موضوع حصر 3 نفر رهبران جنبش سبز، به موضوع اعدام ها که در همه جوامع نقش حراس اجتماعی گسترده ای رو بازی میکنه اشاره کنم، و در این میان به موضوع اعدام زیر 18 سال هم اشاره بکنم که متاسفانه در یک دهه گذشته نرخ رو به افزایشی رو داشته. نرخ اعدام ها در یک سال گذشته بعد از تصویب توافق نامه ژنو هیچ تغییری نکرده، در حالی که شما میدونید در 3 سال گذشته ما بالاترین آمار رو طی 4 دهه گذشته داشتیم. اگر هر کدوم از ما بنا به دلایلی در انتخابات شرکت کردیم، به تقویت دولت فکر میکنیم یا رأی دادیم، نباید بر واقعیت ها سرپوش بذاریم برای حمایت از دولت. این حمایت کاذبیه به نظر من. باید همه مشکلات رو وسط بذاریم و اون وقت راجع به حل این مشکلات چاره‌ای بیاندیشیم. طبعا توصیه من به عنوان کسی که در جامعه مدنی به هر حال دارم نقشی رو ایفا می‌کنم اینه که باید واقعیت‌های جامعه رو بی‌پرده دید و البته برای حل اون مشکلات چاره‌اندیشی کرد. قطعاً همه ما می‌دونیم که حل این مشکلات نیاز به زمان و تدبیر داره.
خانم ستوده، شما به اعدام اشاره کردید. در طول همین یک سال با توجه به اینکه ایران خیلی بیشتر صداش بلند شد در جامعه بین المللی، به نظر میاد که یک تحرکاتی در داخل هم بود منباب اینکه صحبت بکنن از اینکه از نرخ اعدام‌ها کاسته بشه، برای برخی جرائم حکم اعدام صادر نشه، نحوه برخورد باهاش به شکل دیگه‌ای باشه. این گونه صحبت‌ها رو شما چجور ارزیابی میکنید؟
در واقع این صحبت ها هیچ جای پای تا کنون در مجلس پیدا نکرده. من به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقوق زمانی میتونم نسبت به این وعده و وعیدها اظهار نظر بکنم که دست کم در صحنه علنی مجلس طرح اون مطرح شده باشه، تصمیمی راجع به اون گرفته شده باشه و همینطور بدونم که قانونش در جریان طی تشریفات تصویب هست. در غیر این صورت حتی میشه بدبینانه اونو تلقی کرد که برای رفع فشارهای بین‌المللی وعده و وعیدهایی داده میشه.
مجلس جدید تازه بر سر کار اومده، آیا امیدی دارید که با ترکیب جدید تغییری در این روند ایجاد شه؟
نه تنها این امید رو دارم، بلکه فکر میکنم که جامعه مدنی یکی از کارهاشون همینه به همین مراکز مراجعه بکنه و به طور جدی از اونا درخواست بکنه که برای تصویب قوانین مربوطه جهت کاهش اعدام ها تلاش بکنن.
و شما گفتید که فعال جامعه مدنی هستید در ایران. جامعه مدنی به هر حال در کنار مسائل بسیار بغرنجی مثل مسئله اعدام، مسائل دیگری رو هم، مثلا مسائل محیط زیستی رو هم درگیرش هست، در همه جوامع این گونه هست. فکر میکنید که در طول این زمانی که ما پشت سر گذاشتیم از دولت آقای روحانی گذشته، بعد از توافق اتمی، حداقل در حوزه های دیگه یک زندگی، یک جاری بودنی رو در این جامعه مدنی میبینی؟
بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. همه مسائل به مشکلاتی که معطوف به موضوع قدرت هست بر نمیگرده. بخشی از اونها به زندگی روزمره افراد برمیگرده، آحاد جامعه. و بله، ما نمیتونیم کتمان کنیم که فیلمثل در 3 سال گذشته حوزه فعالیت فعالان حقوق حیوانات در ایران شتاب بیشتری گرفته و اونها به برخی مسائل با استفاده از تکنولوژی و فضای شبکه‌های اجتماعی تونستن برخی از مسائل خودشون رو مطرح بکنن تا دولت به فکر چاره برای این مسائل باشه. بله، در واقع باید گفت که در یه سطوحی جامعه مدنی تونسته برخی از اهدافی رو که با موضوع قدرت فاصله زیادی داره مطرح بکنه.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، رضاوند با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.